بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مديريت حوزه تصمیم گرفتن که یک درسایی به عنوان فقه مسائل مستحدثه یا فقه معاصر مطرح بشه. بعد با منم صحبت کردن که یه بحثی درباره مسائل مستحدثه مطرح بکنیم. چند تا موضوع پیشنهاد کردن، یکی از موضوعاتش هم همین بحث جهاد بود. منم عرض کردم من چون این موضوع بیشتر علاقه دارم و فکر میکنم خیلی مورد نیازه، بهشون گفتم که این بحث رو من فقط حالا روزای چهارشنبه شروع میکنیم، که حالا یه اشاره هم میکنم که چه فایده ای الان اینجور مباحث داره. بنابراین بحث روزای چهارشنبه همین کتاب الجهاد، ولی حالا از همین اول همین بحثی که حالا همین امروز هم مطرح خواهم کرد، میبینید که اصلا این سبک بحث غیر از اون سبکیه که تو کتاب‌های فقهی تا حالا مطرح بوده. بله، اولا چند تو کتاب توی کتاب‌های فقهی هست که مباحث مربوط به جهادو داره. تو شرح لمعه دیدید که عنوانش این بود کتاب الجهاد. تو بعضی از کتاب ها مثلا مثل تحریر الوسیله امام، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر همین مباحث جهادو داره. بعضی از کتاب ها عنوانش اینه کتاب و سیر، سیر جمع سیره. مثلا تو کتاب های شیخ طوسی رضوان الله علیه کتاب الجهاد نیست، کتاب و سیر، و سیر جمع سیره. سیره هم به دو معنا، یه مرتبه سیره به معنی طریقه، مثلا میگیم سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینجا سیره رسول خدا یعنی طریقه. گاهی سیره به معنی هیئت، شکل. مثلا این آیه شریفه قرآن سنعیدها سیرتها الاولا، سنعیدها سیرتها یعنی به زودی برش میگردونیم به شکل اول. پس سیره گاهی به معنی طریقه، گاهی به معنی هیئت. کتاب الجهاد را هم که بهش میگوین کتاب السیر، یعنی کتابی که روش جنگ یا روش مبارزه رو نشون میدهد، یا به معنی کتابی که هیئت و شکل مبارزه رو بیان میکنه. بعضی کتاب‌های فقهی تو کتاب سبق و رمایه همین بحث جهاد و مطرح میکنند، به مناسبت همین تیراندازی و مسابقه در تیراندازی. بعضی کتاب ها کتاب و دفاع ذکر کردند، بعضی کتاب ها کتاب الجزیه، بعضی کتاب ها مثل کتاب ابو یوسف کتاب الخراج، کتاب الخراج هم همین بحثه، بعضی کتاب ها کتاب الغنیمه یا کتاب الفیعه، بعضی کتاب ها کتاب الفتنه، فتنه به معنی جنگ اومده، باز کتاب البغیه یا کتاب المحاربه. اینا عناوین کتاب‌های فقهی که به بحث جهاد و بحث جنگ می‌پردازند. عجیبه که مرحوم شهید اول تو کتاب دروس وقتی که ارکان اسلام رو نام میبره، مثلا میگه که صلات یا صیام یا حج یا جهاد و ولایت، میگه اینا ارکان اسلامه، بعد میگه و تو این ارکان اسلام اعظم ارکان اسلام جهاده. اینو شهید اول تو دروس داره، یعنی مثلا کتاب الجهاد رو از کتاب الصلات یا کتاب الحج از اینا مهمتر دانسته. چرا؟ چرا هست؟ حالا عجیبش که خب بینیم مثلا تو روایت اینه که ولم یناده به شیء مثل ما نودیه بالولایه، هیچ چیزی مثل ولایت نیست، ولی شهید اولم کسیه که قبلا عرض کرده بودم آیت الله بهجت رضوان الله علیه یه وقت میفرمود که شبهه این هست که ما بگوییم شهید اول افقه فقهای اسلامه، یعنی کسی که احتمالاً افقه فقهای میگه جهاد اعظم ارکان اسلامه، یعنی جهادو از نماز و روزه و حج و حتی ولایت مهمتره دانسته. خب بله، حالا این فرما شما تو کفایه هم هست دیگه، تو کفایه تو همون بحث صحیح و اعم اونجا همینو مطرح میکنه، میگه اون چهار تا فروع دینن، این یکی اصول دینه. حالا بعد بحث میکنیم که مثلا به نظر همین شهید اول میگوید که جهاد بدون اذن امام جایز نیست، پس امامه که اینو درست میکنه. مثلا امام خمینی جهاد رو جز امر معروف میدونه، ولی شهید نه، شهید جدا میدونه. حالا اینم تو پرانتز بگم، حالا چون اینو شما هی مطرح میکنی، ببینید این شهید اول رضوان الله علیه که اصلا شهید شده و یا شهید ثانی، شهید اول وقتی که توی لبنان دستگیرش کردند و بعد بردن محاکمه کردند و به شهادت رسوندند و همینطور شهید ثانی، یکی از اتهام های شهید اول تو اون محاکمه سنی ها این بود که شهید اولو گفتن جزء نصیری هاست. نصیری ها یعنی همین علوی هایی که الان تو سوریه و اون مناطق هستن و این جنگ داعش هم بیشتر علیه علوی ها بود و علوی ها بیچارا خیلی ضربه خوردن تو این جنگو، یعنی شهید اول رو متهمش کردن به نصیری بودن و سر این اتهام به شهادتش رسوندند. به هر حال خواستم بگم که کتاب جهاد تو فقه با عناوین مختلف مطرح می شود. اینکه این همه بابهای مختلف فقهی به این مسئله می پردازن، این خودش نشانه اهمیتش. یه نکته دیم که خیلی عجیبه، یه آقایی جدیدن کتابی نوشته علیه همین درس و بحثای حوزه، حالا خودشم متاسفانه طلبه است، و تو کتابش خیلی حمله کرده به کتاب الجهادی که تو فقه هست، و تو کتابش نوشته که این چیزایی که توی حوزه مطرح میشه اینا دقیقا همون داعش را پرورش میدهند، به خاطر اینکه این کتابای فقهی همش میگن که جهاد و بکشید و نمیدونم سر ببرید و حتی اگه میشه تیر بزنید تیر نزنید، با چاقو سر ببرید یا با خنجر سر ببرید. متاسفانه یک کسی هم یک کتابی اینجوری الان نوشته، تو بازار هست. اینا فقط به خاطر همین که یعنی آشنا نیستند، حالا اگر مغرض نباشه، چون این آدم احتمال مغرض بودنش هم هست، اگر مغرض نباشند خب باید بگیم جهالت و سادگی شونه، اگر مغرض باشندم که خب دیگه جای خود داره. حالا این مباحثی که میگیم خواهید دید که اینا واقعا اون فکر داعش رو اینا ترویج میکنه یا اینکه اینا اصلا دقیقا مقابل با اون حرف هست. یکی دو تا نکته بگویم تا ضرورت این بحث رو روشن بشه تا بعد شروع کنم. اولا همین حزب الله لبنان الان به شدت به اینجور مباحث نیاز دارند و مکررم پیغام دادن که ما الان اینجور مسائلی برامون مطرحه و نمیدونیم باید چی کار بکنیم. یه مثال خیلی سادش اینه که الان چند ساله، مثلا میدونیم اون سال 2000 میلادی 18 سال پیش، اون موقعی که این صهیونیست‌ها اومدن توی جنوب لبنان، جنوب لبنان خب همه شیعه هستن، این جاها رو که گرفتن تا بیروت اومدند و نخست وزیر صهیونیستان گفت که ما اومدیم که دیگه بمانیم. اون موقع همین حزب الله لبنان با یه عملیات شهادت طلبانه که انجام دادند، اصلا این صهیونیست همه جمع کردند و تخلیه کردند رفتند. الان چندین ساله که حزب الله عملیات های شهادت طلبانه انجام نمیدهد به خاطر همین مسائل فقهی، به اینکه اصلا این کارا جایزه یا جایز نیست. یعنی این الان همین امروز مبتلا به توی افغانستان مکرر مثلا این مسئولینشون گفتن که ما اینجور مسائل مورد نیازمونه و کسی جواب بده که مثلا برخوردشون با این اشغالگرها چگونه باشد. تو خود یمن همین الان این مسائل مبتلا بهه، تو همین یه موشکی که اینا میخوان یمنی ها بزنند خیلی مسائل فقهی براشون مطرحه و سوالم میکنن. این یکی که مبتلا بهه برای این جنگایی که الان هست، تاریخ بشرم که همیشه با جنگ بوده، یعنی بعید میدونم شما بتونید یه 10 سال یه زمانی رو معرفی بکنید که تو دنیا جنگ نبوده است. از 5000 سال پیش تا حالا که ما خبر داریم که همیشه جنگ بوده. اگرم یاد جنگ نبوده به خاطر این که یا جنگ قبلی تازه تموم شده بوده یا داشتن آماده می شدن برای جنگ بعدی. همیشه جنگ بوده است. متاسفانه این یهودی ها و مسیحی ها تو کتاب مقدسشون بسیار بسیار درباره جنگ و آدم کشتن آیه دارند و متاسفانه ما چون خیلی تو این زمینه ها کار نکردیم، قرآن ما رو متهم میکنن به اینکه قرآن کتاب آدم کشیه، که اگر کسی آیات جهاد رو درست معنا بکنه میبینه اصلا اینجوری نیست، کتابای اونا پر است از اینا. تاریخ هم همیشه همینه نشون داده ها، اینقدر جنگ و جنایتی که تو یهودی ها و مسیحی ها هست، سنی ها هم همینجورن، اونم متاسفانه یه فهم نادرستی از این آیات جهاد یا سنت و سیره پیغمبر اکرم دارند. نه، سایر ادیان بیشتر جنگ دارند، سایر ادیانو جنگ هایی که مثلا فرض کنید بین بودایی ها و کنفسیوس بوده، با اینکه قدر مشترک هم بودایی و کنفسیوس هر دو اینه که هر دو طرفدار بوداند، اینقدر که بودایی ها از کنفسیوس ها کشته اند شاید تمام جنگ های مسلمان ها اینقدر نبوده. یه حدیثی هست تو کتاب کمال الدین صدوق، حدیث بلوهر و یوزاسف، نمیدونم اون حدیث رو خونده دینه، حدیث خیلی طولانی هست، 60-70 صفحه است، تو اونجا داره بعضی اینجا مواردو. جنگی که همین 7-8 سال قبل توی بروندی شد، اونا که مسلمان نبودند، همین دین سواحیلی و اینایی که مثلا درخت میپرستن، ارواح قبائل و پیر مرد و اینا رو میپرستن، تقریبا 15 میلیون نفر کشته شد، 15 میلیون نفر ها در تمام این جنگایی که توی خاورمیانه بوده، هیچ وقت کل این جنگ ها 15 میلیون نشده. خیلی بنا از هنون بحثی نکردیم که بگیم حالا جهاد چیه، که ببینید که امر بلده، ولی فقط این که کلام منم نبود، حرف شهید اول بود. اگر فقه 500 آیه تو قرآن داره که بهش میگوییم آیات الاحکام، آیاتی که مربوط به جنگ و جهاد هست 600 آیه است، یعنی از کل آیات فقه آیات جهاد بیشتره. این نشون میده که خب این خیلی مسئله مهمیه. حالا میرسیم، حالا ما هنوز فعلا فقط میخواییم بگیم اهمیت تا حالا یواش یواش شروع میکنیم بینیم چی. سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله، شاید 70-80 جنگ در زمان رسول خدا انجام شده. خیلی این مسائل هم اصلا باز نشده. به این محال یه دوتا نمونه از تاریخی میگم که اینو مبتلا به فکری ماست. اگر یه کسی بره یه جا شبیخون بزنه، یعنی مثلا همین الان یه کسی بره از یهودی ها یا مسیحی ها یا 4 تا اسیر بگیره بیاره، جنگی نباشه دا. یه دفعه مثلا شبیخون بزنه بره مثلا یه ماشین ریز رو محاصره کنند و آدم های توش رو در بیارند و بردارند بیارند، که جنگ اصلا نیست، شبیخونه. این آدم ها اسیر حساب میشوند یا نمیشوند؟ یکی اصلا جنگی نبوده. مادر امام زمان سلام الله علیه این طوری گرفته شده. وقت کسی اینجوری اصلا اسیر حساب می شود یا نمیشه؟ و چجوری مادر امام زمان سلام الله علیه اومدن فروختن و امام عسکری سلام الله علیه هم امضا کرده و خریده؟ در زمان این حالا امام معصوم سلام الله علیه خب فعلش برای ما حجته، ولی تو این زمانهای اخیر فهم نادرست از مسئله جهاد و احکامی که توی قرآن کریم اومده، اینجور فهمای نادرست خیلی به ما ضربه زده. این داعش بازیچه دست صهیونیستا و آمریکایی‌ها بودند، اینکه رؤساشون هم اونا بازی دادن، اما نوع داعش اینا بچه مسلمان هست و این بچه مسلمان ها این آیات رو بد فهمیدن که این کارا رو کردن دیگه. به هر حال اصل این مسئله هم بحث اعتقادیه، یه نوع دفاع از دین، و هم یک مسئله فقهی است و مبتلا به امروز جامعه هم هست، هم تو کشور خودمو هم کشورهای اطراف. خب حالا شروع بکنیم تا بخواست حالا شروعش همین که حالا این الانم ایام دفاع مقدس سو انشاءالله که خداوند این جنگ ها را از منطقه خاورمیانه و این مناطق اسلامی انشاءالله دور بکنه. حالا شروع بحث از اینجا. اولین مطلب این که اصلا کلمه جنگ یا جهاد یا مقابله یا مقاتله، اصلا این کلمات یعنی چی؟ متاسفانه نوع فقهای شیعه و سنی تو ذهنشون این بوده که وقتی میگیم کتاب الجهاد یعنی کتاب کشتن، قتال، و تو ذهنم اینه که جهاد یا جنگ یعنی محل آدم کشی. از اینجور چیزا خیلی زیاده سا، خیلی زیاد. من فقط حالا یک نمونه یه عبارت رو نوشتم، این مال کتاب مهذب شیرازیه. مهذب شیرازی از علمای اهل سنت، کتاب مهذب جلد 4 صفحه 568. به شبیه این خیلی زیاده ها، خیلی زیاده درباره جهاد. میگوید که اقل ما یجزی فی کل سنتن مرتون یا مرتن، کمترین چیزی که در هر سال کفایت میکند اینه که سالی یه بار باید جنگ بشود. حالا بینید چی تو ذهنش بوده که میگه جنگ سالی یه بار واجبه؟ لأن الجزیت تجب فی کل سنت مرتن، چون سالی یه بار جزیه باید بگیریم. که حالا اینا بعد خواهیم گفت، مثلا حالا یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی هایی که الان تو ایران هستن باید از این جزیه گرفت یا نه، و جزیه میگیریم چجوری باید بگیریم. زمان صفویه میگفتن که این یهودی های اصفهان باید پشت بام خونشون با کف خیابون مساوی باشه، پشت بام خونه اونا با کف خیابون، یعنی تو زیر زمین با اینا زندگی کنن. بعد این شیرازی میگه که وحیه این جزیه بدلون عن القتل، جزیه به جای کشتنه. فکذالک القتل، قتل سالی یه باره به دلیل اینکه جزیه سالی یه باره، جزیه به جای قتل. حالا که جزیه سالی یک بار است پس قتلم سالی یک باره. بینه الان تو ذهنش اینه که جهاد یعنی چی؟ یعنی قتل. بل ان فی تعتیله فی اکثر من سنتین یتمعول عدو فی المسلمین. اگر جنگ سالی یه بار انجام نشود دشمن تو مسلمان ها طمع پیدا میکنه، پس باید سالی یه بار به جنگیم. شبیه این عبارت خیلی زیاده، یعنی تو کتاب های شیعه هم خیلی هست. حالا بعد انشاءالله یه وقت مطرح میکنم که مثلا افرادی مثل شیخ طوسی یا مثلا محقق علامه حلی اینا در زمانی بودن که جنگای صلیبی بوده و توی جنگای صلیبی که واقعا درگیری دنیای اسلام بود با این مسیحیت و یهودیت، اینا کتاب الجهاد هم نوشتن اما یک اشارم به حتی به این جنگا نکردند. هیچ وقت هم نگفتن که مثلا کسی برود به جنگهای صلیبی برای نجات قدس. با اینکه اینجوری میگویند هم میگن سالی یه بار جنگ واجبه، ولی اونو نمیگن. حالا اینا رو یه وقت مطرح خواهم کرد. پس بینید فهم فقها اینه که کتاب جهاد، یا مثلا اگر میگن الان جهاده یا جهاد مقدس یا قتال، اینا تو ذهن آقایون هست، یعنی آدم کشتن، اینا معنا میکنن قتال. در حالی که قتال یا مقاتله، درسته کلمه قتله ها، این قتال و مقاتله به معنی کارزاره، به معنی درگیریه، نه به معنی آدم کشتن. جنگ هم معنیش همینه ها. جنگ هیچ وقت این نیست که یعنی محلی که میکشند، بلکه جنگ یعنی محل درگیری. درگیری و حالا بعد خواهیم گفت که مثلا درگیری انواع و اقسامی داره و بسیاری از آیات قرآن که امر به جهاد کرده، این جهاد به معنی این جنگی که ما امروز میگوییم نیست، بلکه اصلا حرامه اونجور جنگی. حالا اول یک آیه شریفه رو میخونم ببینید این آیه شریفه رو تو تفاسیر چجوری معنا کردند. سوره حجرات آیه ظاهرن نهمه. الان عرض میکنم ببینید این آیه شریفه یه و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو. اگر دو طایفه از مؤمنین اقتتلو مقاتله داشتن، فاصلحوا بینهما، بینشون صلح برقرار کنید. فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، اگر یکی بغیه کرد قاتلوا او را. قاتلوا یعنی بکشیدش یا نه. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تا برگردد به امر خدا. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. این حال چند تا حدیث از این کتاب جامع البیان، تفسیر طبری، از این کتاب میخونم. اولا این تفسیر خیلی تأثیر گذاره توی تفاسیر شیعه و سنی، یعنی بسیاری از تفاسیر شیعه تحت تأثیر این تفسیر بوده اند، مثل مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا مجمع البیان یا تبیان شیخ طوسی. که خب مثلا الان فرض کنید علامه طباطبایی المیزان که می نویسه، خب معلوم مثلا مجمع البیان اصلا جلو دستش بوده. یا مثلا آیت الله جوادی آملی حفظه الله تفسیر می فرمایه، خب مثلا مجمع البیان جزء اولیات دیگه و مجمع البیان تحت تأثیر این کتابه. این تفسیر بینید اینجاش نوشته کتابون اجمعت الامت علی انه الا انه لم یصنف مثله، کتابی که اجماع امت است بر اینکه مثلش نوشته نشده. حالی که هنوز من نگفتم، حالا ما فعلا یه آیه رو حالا معنا بکنیم، بعد میرسیم به آیات همه رو میرسیم. خب حالا فعلا همین یه آیه رو حالا معنا بکنیم تا بعد به آیات هم برسیم. اولا ترجمه خود این آیه رو بگویم تا بعد حالا از این تفسیر آیه رو بگم. ترجمه آیه: و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو، اگر دو تا طایفه از مؤمنان، اگر اقتتلو رو بگیم همدیگر رو کشتند، اگر همدیگر رو کشتند، وقتی که من با کی صلح برقرار بکنم؟ بعد که میفرماید که فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر یکی از این دو طایفه ای که جنگ دارند بغیه کرد، تجاوز کرد، از حق پاشو بالاتر گذاشت، اگر یکی پاشو بالاتر گذاشت میفرماید اینو بکشیدش. خب اگر کشتمش و حتی تفیعه الى امر الله دیگه یعنی چی؟ میفرماد بکشیدش تا برگرده به حکم خدا. ای کسی رو کشتمش که ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. یسخنه یعنی این که دیگه اصلا اینقدر بکشه که دیگه کسی زنده نمونه. بله خب همین، منم همینو دارم میگم. میگم این که میگوید بکشیدش تا برگرده، این بکشید معلومه که به من یه کشتن نیست، چون میفرماد قاتل اللتی طبقی حتی تفیعه تا برگرده. این قتال اصلا به من یه کشتن نیست، چون اگه بخوایم معنا کنیم به من یه کشتن، اصلا صدر و ذیل آیه دیگه با هم نمیخونه. این که از جهت ترجمه که قاتلو به معنی کشتن نیست. اما حالا بینه تو تفسیر چجوری معنا میکنه. بله حالا تفسیر میخونم ببینی چیکار کنه. حالا تفسیر بله بن اشتباه کردیم. بن حالا بینه تفسیر رو، حالا یه چند تا حدیث میخونم از این کتاب. این جلد نهم تفسیر طبری، اسم کتاب جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. آیه جمع آیه، جمع آیه میشه آیه. و این کتابم اسمش تأویله، و تأویل به معنی تفسیرها. ببینید جامع البیان عن تأویل آیه، تأویل آیه یعنی تفسیر آیه، که این شاهده اینه که در قدیم هزار سال پیش وقتی میگفتن تأویل قرآن یعنی تفسیر قرآن. صفحه 7534 بله میگه فی قوله تعالی و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو قال کان بینهم قتال بغیر صلاح. میگه اقتتلو یعنی این که بین مردم درگیری باشد اما مسلحانه نباشه. صلاح یا سلاح. بعد میگه انظر المعنا عند السیوطی فی دور المنصور جلد 7 صفحه 560. سویتی هم همینجوری معنا کرده تو دارالمنصور. حدیث بعدی، اینا حدیث هست که دارم میخونم. ان ابی مالک فی قوله و این طایفتان من المؤمنین اقتتلو فاصلحوا بینهما قال کانا حیین من احیاء الانصار کان بینهما تنازع بغیر صلاح یا سلاح. کانا حیین، دو قبیله از انصار بینشون نزاع بود غیر مسلحانه. این دو حدیث. حدیث سوم، ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس. قبل عرض کرده بودم که هر وقت تو تفسیر میگن ابن عباس یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، ابن عباس ابن عباس ها، این ابن عباس پسر همین عباس ابن عبدالمطلب، عباس ابن عبدالمطلب هم خیلی آدم خرابی است، اصلا باید بگید ناسبیه، ولی بچهش بچه خوبی بوده و شاگرد امیرالمومنین علیه السلام و دو دوره تفسیر خدمت امیرالمومنین بوده. چون زمانم زمان تقیه بود، مردم جرأت نمی‌کردن بگن ان علی علیه السلام، می‌گفتن ان ابن عباس. بله بله. خب ان ابن عباس فی قوله تعالی و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، دو طایفه مؤمنین قتال کردن، میگوید قال کان قتالهم بالنعال بل اسی، اگر دو گروه مسلمان ها با هم دعواشون شد، دعواشون هم بینه که به هم کفش میزنن یا عصا میزنن، اسی با عصا با هم دیگه دعواشونه، یا کفش به هم پرت میکنند. فامرهم ان یصلحوا بینهم، خدا امر کرده گفته اینا را آشتی بدید، کفش به هم پرت نکنند. بله. حدیث بعدی، ان قتاده، قتاده از مفسرین تابعینه، و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا الآیه، ذکر لنا انها نزلت فی رجلین من الانصار، بر ما نقل شده که این آیه شأن نزولش اینه، دو نفر از انصار، کان بینهما مداراتون فی حق بینهما، مدارات میکردن یعنی گفتگوی جدلامیز میکردن درباره یه مسئله یه حق. فقال احدهما للآخر لآخوزن انبتن لکه عشیرته، لآخوزن انبتن لکسرت عشیرته، گفت که حتما به زور میگیرم به خاطر زیادی عشیرش، یعنی من قبیله و قومم زیاده، به خاطر اینکه من امکانات زیاد دارم حق ما شما میگیرم. و ان الاخر دعاه لیحاکمه الى نبی الله، اون یکی گفت که نبریم پیش پیغمبر ببینیم پیغمبر چه میفرماید. فابا ان یتبعه، این نپذیرفت. فلم یزل الامر حتی تدافعو، این اختلاف پیدا شد تا دعواشون شد. و حتی تناول بعضهم بعضا بالایدی و نعال، با هم دعواشون شد، با دست به یقه شدند و با کفش بنا کردن به هم بزنند. و لم یکن قتالون به سیوف، قتال به شمشیر در کار نبود. فامر الله تعالی ان تقاتل حتی تفیع الى امر الله، خداوندم امر کرد که باشون مقاتله کنی تا اینا برگردن سر امر خدا. الان ببینید یعنی این دو نفر که طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، یعنی دعواشون بود، دست به یخی هم شده بودن، با کفش هم به هم می زدند. و لم یکون قتالون به سیوف، شمشیرم در کار نبود. بله نه، شن نزول قد نمی زنه دا، اما شاهد میشه که آیه رو تفسیر بکنی. یعنی این همه شوهی داره میگه که شمشیر تو کار نبود. با کفشم قتل میشه. آره خیلی خوب. اونو این آیه نه، بله این آیه نمیگه، چون اصلا این داره میگه قتال اینجوریه تو حالا توی لغت بینید تو کتاب لغت ها، مثلا کتاب لغت الرائد از این لغت های جدید، یا مثلا کتاب مفردات راغب تو لغت های قدیم، اینا هر دو قتال را به معنی کارزار یا مثلا فرض کنید که مبارزه اینجوری معنا کردند، نه به معنی آدم کشتن. نه نه بینه، الان وقتی میگیم که الان زمان کارزاره یعنی چی؟ نه بینه، اما جنگه، نه جنگه به معنی این که بکشند. بله بله اینجوریه، بله بله بله. حالا فعلا من کلمه قتال انشاءالله جلسه آینده کلمه جهاد خواهم گفت. آیات جهاد معمولا تو مکه نازل شده، تو مکه اصلا دست به شمشیر بردن حرامه، بس صریح قرآن میگوید جهاد کنید تو مکه. این معلومه که اصلا جهاد منیش جنگ نیست. صریح قرآنه که با منافقین جهاد کنید، یا ایوه النبی جاهد الکفار و المنافقین. با منافق میشه جنگ کرد یا نمیشه؟ منافق کسی که شهادت میگوید احکام اسلام هم داره، جنگ باش حرامه. همین الان یعنی این آیات اصلا اینا هیچ کدام اون نمیگیره. یعنی همین کارزار، میرسیم حالا فعلا اول بسم اللهیم، هنوز من فعلا لغت دارم، من اصلا این مقدمه بر همینه که با اسرائیل باید چجوری برخورد کنیم، نمیدونم با بهایی ها چجوری برخورد کنیم، این مقدمه همینه که انشاءالله به زودی این بحث رو مطرح خواهم کرد. مثلا همین گروهی که حالا اسم خودشون رو گذاشتن یمانی و احمد الحسن و این مزخرفات، با اینا چجوری باید برخورد کنیم، اینا رو برای همینا دارم میگم. ببینید حالا یکی دوتا حدیث دیگه بخونم، اینا جالبه این احادیث. حدیث بعدی عن الحسن، حسن یعنی حسن بصری، ان قوما من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال والايدي، قومی از مسلمونا بینشون دعوا بود حتی اضطربوا متشتت شدن، بالنعال والايدي با نعلین و با دست، یعنی اینجوری به هم می‌زدن. فانزل الله فيهم و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، درباره اینا این آیه نازل شد. باز مثلا ببینید این اینجور حدیث هم خیلی هستا.
آره دیگه مشاجره همین.
خب اصلا اون زمان کلمه قتال اینه منش. همین که فرض کنید دو نفر دارن جر رو بحث میکنند، اینو آیه میگوید قتال. قتال یعنی همینا، جر رو بحث کردن. حدیث بعدی، جلس رسول الله صلی الله علیه و آله فی مجلس فیه عبدالله ابن رواحه و عبدالله ابن ابی ابن سلول. پیغمبر خدا جایی نشسته بود که این دوتا منافق بودن، این دوتا منافقن دیگه. فلما ذهب رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی که پیغمبر تشریف برد، قال عبدالله ابن سلول که جز منافقینه، گفت که لقد آزانا بول و حمارهی. پیغمبر که تشریف برد گفت که بوی بول اولاغ پیغمبر ما را اذیت کرد، و صد علینا روح، نگذاشتی ما نفس بکشیم، هوا را آلوده کرده بود. و کان بینه و بین ابن رواح شیعون، با اون ابن روا هم که اونم جز منافقین بود، اینا با هم یه خلاصه حرفی داشتن، یعنی مشاجرشون شد. فعطا رسول الله صلی الله علیه و آله فعطاهم فحجز بینهم، پیغمبر آمد و حاجز شد و فاصله شد بینشون، و بعدم فرمود که فانزلت فیهم هذه الآیه و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا. باز حدیث دیگر اینجوری خیلی هست که میگوید اگر که دو گروه از مسلمان ها با چوب دستی با هم دعواشون شد. ان انس قال قیل للنبی صلی الله علیه و آله لو اتیت عبدالله ابن ابی، کسی به پیغمبر گفت که یا رسول الله اگر شما بیاید پلوی عبدالله ابن ابی که جز منافقینه. قال فانطلق الیه، پیغمبر تشریف آورد و رکب حمارن، سوار حماری شد. فانطلق المسلمون، مسلمون ها هم آمدن و هی ارزون سبخه، زمین هم زمین رملی بود. فلما اتاه رسول الله قال الیک انی فبالله لقد آزانی نتن و حمارک. این عبدالله ابن ابی که جز منافقین بود به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله این بوی اولاغ شما منو اذیت میکنه. فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول الله اطیب ریحاً منک، یکم از انصار گفت که بوی اولاغ پیغمبر از بوی تو بهتره. فقذب لعبدالله ابن ابی رجل من قومهی، یکی از اون طرفدارای عبدالله ابن ابی از اون منافقین خلاصه به نفع او دعوا درست کرد. فقذب لكل واحد منهما اصحابه، طرفدارای اون با طرفدارای این دعواشون شد. فکان بینهم ضربون، زدنی بینشون رخ داد. بالجرید والایدی والنعال، با چوب درخت خرما و دست و کفش دعوای اینجوری شد. فبلغنا انه نزلت فیهم و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، به ما اینجوری رسید که این آیه درباره اینا نازل شد. نه برای منافقم ظاهرش مسلمانه دیگه، منافق. دوباره حدیث بعدی، حدیث بعدی هم اجتمعو حتی از ذربو به نعال حتی یک کاده یکون بینه هم فلا. از اینجور اونا میشه جری و تطبیق، چون برای زمان نزول آیه که نیست، اون تقریبا یه 40-50 سال بعد دیگه، اون جری و تطبیق میشه دیگه، شأن نزول نیست. میدونم میگم که اینا شأن نزول نیست، اینا جری و تطبیقه، مثل بسیاری از آیاتی که الان ما تطبیق میدیم بر چیزه. به هر حال از این جو موارد که 7-8 حدیث این جو خوندم، تمام این روایات همش داره میگوید که آیه درباره دعوا یا مشاجره لفظی یا مشاجره فیزیکی که همین دست به یخ شدنه، اینو معنای قتال گرفته. پس الان از این جور آیاتی که کلمه قتال توش هست، گفتم حتی با خود ترجمه آیم نمیسازد قتال به معنی کشتن. پس قتال به معنی درگیریست، مشاجره، منازعه، نه به معنای جنگ. که شاید وقت بعد بگوییم اون آیاتی هم که میگوید قاتل و ائمت الکفر، اونم نه به معنی که سر ببرید یا بکشید، قاتل و ائمت الکفر هم یعنی باشون مبارزه کنید، مبارزه کنید، قاتل و ائمت الکفر مبارزه کنید با ائمه کفر. همین الان هم اینو خب به هر حال عرف هم که هی همش میگن الان زمان جنگ اقتصادیه دیگه، اینا هم عرف هم دیگه نیست. یعنی ها پس این غلطی که کسی بگوید که مثلا عبارتی که از شیرازی خونده که جنگ رو به معنی قتل میگیره. کتابای فقهی خودمونم همش همین جوره ها، بی این معنا نیست.